بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رسیدیم به قسمت دوم این مرحله که طرح استدلال های حکما برای اثبات مدعای خودشون بود. تعداد این حجت ها و استدلال ها در کتاب ها به چه نحوه رو دیروز عرض کردیم، و یک نکته مهم رو که در آخر جلسه قبل عرض کردیم با توجه داشت اینی که مد این استدلال ها تا کجاست، تا کجا رو اثبات می کنه. عرض کردیم عموما این استدلال ها اصل بحث ذهن و موجودات ذهنی رو اثبات می کنه و اکثر اینها مرحله دوم بحث رو، یعنی تبیین اثبات وجود ذهنی رو نداره. لذا باید اکثر این استدلال ها رو، مثلا همین سه استدلالی که در اینجا اومده رو، نقد قولی بدونیم که قائل است به اضافه بودن علم. قولی که قائل به اضافه بودن علم بود به طور کلی منکر ذهن و ذهنیات بود به طور کل. یعنی مثلا تو بحث علم های حصولی شما مسئله ذهن و موجودات ذهنی و ادراکی و مفهومی رو مطرح نکنید، قول به اضافه اینو میگفت. استدلال هایی که مطرح میشه این قول رو هدف قرار داده، ولی هیچ یک از این استدلالاتی که خصوصا اینجا اومده نمیتواند قول به شبه رو رد بکنه. قول به شبه وجود وجودات ذهنی و وجود ذهن رو پذیرفته، مفاهیم ذهنی رو قبول کرده. تمام این استدلال ها میخواد مفاهیم ذهنی رو اثبات بکنه. خب این قائل به قول شباب همین حرف رو میزنه، به این استدلال ها در واقع برای تثبیت اصل ذهن و ذهنیات این تا بحث مرحله اول رو اثبات میکنه. ولی مرحله دوم که دعوای میان حکما و شبهیون هست، اون محل استدلال قرار نگرفته. پس این یه نکته کلی راجب این استدلال ها. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه سه تا استدلال در اینجا آورده. استدلال اول رو دیروز عرض کردیم. استدلال اول رفته روی احکام ایجابی که موضوعاتش معدومن، غذایای موجبه با نسبت ایجابی که موضوعاتش معدومن. مثال های فراوان میشه برای این زد، مثلا زیدان معدومان همینه اگه صادق باشه، یا مثالی که خود ایشون زد مثلا دریایی از جیوه فران حکم رو داره، حالا هر حکمی که میخوایم برش مترتب بکنیم، یا انسان پنج سر فرض کنید که یه احکامی برش مترتب میشه، یا میگیم شریک الباری ممتنع آن، یا میگیم اجتماع نریزه ممتنع. اینها غذایای ایجابی در بستر غذایای موجبه هستش که روی موضوعات معدومه به کار رفته، موضوعاتی که ما میدونیم در خارج نیستن. از سوی دیگر خود ایجاب و نسبت ایجابی که در غذای ایجابی هستش، در غذای موجب هستش، فرع بر ثبوت مثبت له و موضوعه. لذا این جمله مشهور رو شنیده باشید که غذایای موجبه به وجود موضوع صادقه، برخلاف غذایای سالبه که حتی به انتفاع موضوع هم صادق هستش. ولی تو غذایای موجبه گفتن حتما باید موضوع ثابت باشه تا غذای موجبه صادق باشه. غذای سالب اینجور نیست از نظر فلسفی و منطقی. من وقتی میگم زید کاتب نیست، ممکنه زیدی داشته باشیم که کتابت نکنه، و ممکنه که اصلا زیدی نداریم تا کتابت بکنه. سالب انتفاع موضوع هم صادقه، حتی عرف کمتر به کار میره یا اصلا به کار نمیبره، عرف شد به کار نبره، ولی از نظر منطقی و فلسفی این قضیه اشکالی نداره. سالب به انتفاع موضوع درسته، ولی موجبه حتما باید با وجود موضوع باشه. این قضایایی که شما برشمردید همشون قضایای موجبه هستن، پس باید موضوعشون باشه، و با توجه به اینکه ما میدانیم اینها موضوعاتشون در خارج نیستن، پس حتما باید زنگ بکنید این نکته که ما اونا رو ادراک کردیم و قضیه رو ما پیاده کردیم، حتما باید ساحتی از نفس ما باشه که در اون ساحت نفسانی ما اینها به وجودهای ادراکی و مفهومی حاصل هستند و همین حصول و ثبوت حکم ایجابی رو میسور میکنه برای ما. پس بنابراین طبق این قاعده وجود ذهن و وجود مفاهیم ذهنی اثبات شده، اما همچنان که عرض کردیم وجود ذهنی با اون اصطلاح خاص حکما هنوز ثابت نشده. ببینید استدلال رو: و حج المشهور علی ما ذهبوا الیه. مشهور یعنی همون حکما، چون اولیشون فهمیده بود المشهور بین الحکما. و احتج المشهور علی ما ذهبوا الیه من الوجود الذهنی به وجوه. مشهور از حکما احتجاج کردن بران چیزی رو که بهش رفتن و عقیده پیدا کردن از وجود ذهنی به وجوهی. وجوش رو دیروز توضیحات رو دادم. در اینجا ست استدلال اومده به تبع شرح منظومه، در نهای استدلال دوم و سوم رو ادغام کرده و بازم باید بگیم همین سه استدلال مطرح شده. در اسفار شش دلیل اومده، بعضی مدلله اضافه کردن، آدرس ها دیروز درس کرد. استدلال اول اینه، الاول انا نحکم یا انا نحکم علی المعدومات به احکام ایجابیه. ما بر معدومات خارجی حکمهای ایجابی پیاده میکنیم، حکم میکنیم بر معدومات، این معدومات خارجی به احکام ایجابی. مثل چی؟ مثل این دو تا مثال زد، یه مثال از ممکنات، یه مثال از ممتنعات، یه مثال از معدوم ممکن، یه مثال از معدوم ممتنع. خب مثال از معدوم ممکن به این مثال زد. حالا لازم نیست اینجوری هم باشه، همون زید المعدومان هم همینجوره، بر زید المعدومان اونم به همین شکلیه. همه یه غذایایی که ما میدانیم موضوعش تو خارج نیستش. بحر من زیبق کذا، دریایی از جیوه کذا. تو بعضی از کتاب ها مثلا اومده که باردان به طبع، دریایی از جیوه طبیعتا برودت داره، سردی داره. یا شما هر حکم دیگری که علاقه من بودید میتونید در این جمله قرار بدید. مثال دوم باره جایی هستش که موضوع نیست به خاطر این که اصلا ممتنع ازش باشه. خب و قولنا، یعنی به مثل قول ما، اجتماع نقیزین غیر اجتماع زدین، یا او اجتماع نقیزین محالان ممتنعان، همین رو میشه گفت. یا او شریک الباری غیر موجودن ممتنعان محالان، و هر قضیه‌ای که قضیه ایجابی باشه ولی موضوعش نباشه، الی غیر ذلک. پس قضایای دیگری که الان توضیح دادیم ملاک اصلیش چیه، ملاک اصلیش خلا. پس ما الان اینجا قضایای ایجابی داریم که موضوعش معدومه. از طرف دیگر ول ایجاب و اثبات، ایجاب اثباته و اثبات شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. قبلا با قاعده فرعیه آشنایی ما داریم در بحث چگونگی اتصاف ماهیت به وجود. اونجا شبهه‌ای که درست میشد از راه قاعده فرعیه بود، راه حل‌های مختلفی ارائه شده بود. راه حلی که خود صدرا پیموده بود این بود که اونجا اصلا ثبوت و شیء، ثبوت و شیء لشیءن نیست. حالا الان اینجا قضیه موجب اثباته، دقایقی هم در اینجا هست، تفاوت هایی با اونجا داره، الان نیازی نیست اونا رو. ولی ایجاب و اثبات، ایجاب اثباته. اثبات یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو داریم برای چیزی ثابت میکنیم، محمولی رو داریم برای موضوعی ثابت میکنیم. و اثبات و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المستدل. شما یه چیزی رو وقتی برای یه چیزی میخوای ثابت کنی، فرع این استش که مثبت له باشه. مثبت له یعنی همون موضوع، همونی که میخواییم چیزی رو برای او ثابت کنیم. فله از این از طرف دیگر. حالا فلهذه الموضوعات المعدومه وجودان. پس بنابراین این موضوعات معدومه خارجی حتما باید وجود داشته باشن، و الا چجوری شما ایجاب کردید برش، قضیه موجب پیاده کردید؟ پس حتما باید وجود داشته باشن. و از اونجایی که ما میدونیم تو خارج نیستن، پس در سوق نفس موجودن. و از لیس فی الخارج ففی موطنن آخر. وقتی چون اینا تو خارج نیستن، و از لیس، حالا اگه لیست هم بود خیلی خوب، و از لیس فی الخارج، و از اونجایی که این موضوع ها تو خارج نیستن، ففی موطنن آخر، پس در یک موطن دیگه هستن. و نستم، حالا یک مقدمات متنی هم اینجا داره، موطن آخر نه یعنی جدایی از ما، چون ما اینا رو ادراک کردیم، ما اینو دیگه میفهمیم خودمون. پس باید تو فضای سوق نفس ما باشه. ما اون فضای سوق نفس رو اسمش میذاریم ذهن میذاریم. پس ذهن، موجودات ذهنی و مفاهیم ذهنی اثبات شده. خب این استدلال تنها میتواند قول به اضافه رو نقد بکنه، یعنی هر قولی که منجر میشود به اینکه ما مفاهیم ذهنی نداشته باشیم، مفاهیم ادراکی نداشته باشیم، این رو نقد میکنه. اما حرف حکما بالاتر از این بود، حرف حکما این بود که تو بخش مفاهیم ماهوی، این مفاهیم ماهوی عین ماهیاتی که توی خارج این باید اثبات بشه تا وجود ذهنی اونی رو که اصطلاح حکما هستش به اثبات برسه. این واو و نسمیه ذهن گویا زائد باشه، یعنی باید بگه ففی موتن آخر نسمیه ذهن، همچنان که در اون استدلال سوم این واو نیومده و همینجور هم هست، این روانش به همین شکل. حالا خیلی مهم است و نسمیه ذهن. این بحث ذهن رو حکمای مشا یک اعتقادات خاصی دارن، در حکمت متعالیه فضاش فرق میکنه. حکمت متعالیه ذهن رو به طور کلی مجرد میدونه، چون حکمت متعالیه تجرد وهم، تجرد خیالی به تجرد عقلانی هر دو رو قبول داره، یعنی به محض اینکه از ماده جدا بشه مجرد میشه، ولی اینکه شکل و اندازه و قیافه داشته باشه یا حتی اینا نداشته باشه کلی محض بشه، همه رو مجرد میدونه منتها به مراتبی از تجرد. ولی در حکمت و فلسفه مشا فقط جایی رو که ما به یک کلی علم پیدا بکنیم، یعنی کلی عقلی، اگر به کلی عقلی علم پیدا کردیم اونجا ساحت تجردیه، اما در پایین تر از او مثل همین فضاهای خیال، صورت فلانی رو در ذهن خودم نگه میدارم، صورت ذهن، صورت ام و امثال اینا که شکل داره، اندازه داره، رنگ داره، اینها رو مادی میدونستن و اصلا جای خاصی هم براش قائل بودن، بحثایی رو در اینجا هم مطرح میکنن. فقط تو کدوم قسمت رو مجرد میدونن؟ تو فضای تجرد عقلانی را، مثلا اینکه مفهوم انسان، مفهوم انسان که دیگه نه شکل داره نه اندازه داره اینها نداره که، ولی بله این انسان اون انسان اینها شکل اندازه داره. حالا اون ذهنی که داریم میگیم اعم است، اگر مشا رو بگید میگه اعم است از بخش مادی و بخش تجردیش، باید ببینیم کدوم قسمت ادراک روی داده. اما اگر به فلسفه صدرایی بگیم میگه همش مجرد هسته. درست. الان که در اینجا هیچ اضافه ای نشده، درسته؟ ممکنه تکمیم هایی صورت بگیره که این تکمیم ها کمک بکنه برای اثبات مدعای حکما. مثلا فرض کنید در جاهایی که موضوعات معدومه هستش ولی از صنف ماهیته، ممکنه از ما حکمی رو که داریم به این موضوع میدیم میخوام بگیم این حکم مال کجاست. مثلا وقتی میگیم بهرام من زیبق باردون به تب، برو داره به تب رو به چی میخواید بزنید؟ میشود گفت که اینجا رفته روی طبیعت کلیه بهرام من زیبق، یعنی رفته روی کلی طبیعیش، من اشارهی به این بحث خواهم کرد. از این طریق بتوانیم اثبات بکنیم اون چرا که در ذهن من هستش با اون چرا که در خارج ازش یکیه، چون معلان از طریق این موضوع ذهنی میخوام این حکم رو متوجه خارج بکنم. بهرام من زیبق که نمیخوام بگم تو ذهن من سرده که، میخوام بگم تو خارج سرده. این مفهوم واسطه شده برای رسیدن به خارج و در صورتی میتواند واسطه باشد که عین اون چیزی باشه که تو خارجه. میشود راههایی رو طی کرد که این تصمیم ها صورت بگیره و مدعای حکما رو بتونه اثبات بکنه. من بحث کلی طبیعی رو سراخر یه اشاره بهش خواهم. ما نمیخوایم بگیم که حکما نمیخوان بگن از خارج میاد به ذهن ما، بحث این نیست، بلکه در ذهن ما پدید میاد ماهیتی که این ماهیت با ماهیت خارجی عین هم هست. حالا اون که در خارج گفتیم ممکنه محققا تو خارج باشه، ممکنه مقدرا تو خارج باشه، قضایای حقیقی هم اینجوریه. ما مثلا فرض میگیم سیمرغ اینجوری ممکن نباشه، ولی میگیم اگر سیمرغی در خارج پیدا بشه چنین ماهیتی خواهد داشت. یا میگیم کل انسان کذا، خب فقط انسان موجود رو که نمیگیره، انسان های معدوم رو هم میگیره که تقدیرن تحقق دارن توی خارج، همه اونا رو شامل میشه. لذا توی این قضایی میشه این حرف رو زد که ما دنبال این باشیم که اون چرا که در ذهن حاصله اینش تو خارج باشه، اون که الان نباشه ولی بتواند موجود بشه، اینش بتواند موجود، مانعی نداشته باشه تو معدوم مطلق که اگه ممکن باشه که ممکنه. در بحث ممتنات ایراد وارده، در واقع تو بحث ممتنات اصلا از فضای مباحث ماهوی خارج شدیم ما، چون میدونیم ممتنات اصلا ماهیت ندارن و لذا به طور کلی در بخش ممتنات فقط تنها داریم ذهن و ذهنیات رو اثبات میکنیم، یعنی قطعا دیگه دور شده از اثبات مدعای حکما و تو اون فضا نیست. تو بخش ممتنات میشه ترمیم هایی کرد که ما مدعای حکما رو با اون تصمیم ها از همین استدلال اول هم در مقوله سنی فلسفی همشون در واقع وجود ذهنی راجع به اونها نیست. هیچ چیز از مقوله سنی فلسفی وجود ذهنی در ارتباط با اونها نیست. موجودات ذهنی هستن، ذهنی هستن. وجود ذهنی با اصطلاح خاص فلسفیش راجع به اونها بیاد نمیشه. وجود ذهنی با اصطلاح خاص فلسفیش فقط راجع به ماهیات هست. فقط مقوله ماهیات. این استدلال اول. و اما استدلال دوم. در استدلال دوم ابتدا باید یک مقدمه روشن بشه، البته برای دوستان روشن هست، و اونم اقسام سگانه کلیه. ما تو منطق این بحث رو خوندیم، تو کتابای دیگه هم ممکن دیده باشیم که کلی سه قسمه: کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. کلی منطقی عبارت است از مفهوم و تعریفی که ما برای کلی میکنیم، یعنی قابلیت صدق بر کثیری، این رو میگن کلی منطقی. خوب توجه بکنید، نه چیز دیگر. همین اصلا کلی از لحاظ منطق یعنی چی؟ اونو میگیم کلی منطقی. پس قابلیت صدق بر کثیری به معنای کلی منطقی است، چون منطق کلی رو اینجوری تعریف میکنه. این کلی منطقی. خب کلی عقلی چیه؟ کلی عقلی عبارت است از همین وصف کلیتی که تازه توضیح بدیم با عنوان کلی منطقی که بیاد روی یک معروضی قرار بگیره و وصف یک موصولی بشود. مثلا میگیم الانسان الکلی. هرگاه شما الانسان را وصف بکنی به کلی منطقی، مثلا بگی الانسان الکلی، یعنی الانسان الذی ینطبق علی کثیرین، الکلی رو بردار بذار قابلیت صدق بر کثیرین. خود قابلیت صدق بر کثیرین کلی منطقیه. هر وقت این کلی منطقی وصف یک موصولی بشه، مجموعاً کلی عقلی رو تشکیل میده. مثلا میگیم الانسان الکلی. الانسان الکلی یعنی انسانی که قابلیت صدق بر کثیرین دارد و این غیر قابلیت صدق بر کثیرین غیر او واقعا در نظر گرفته بشه، این با هم دیگر لحاظ بشه، میشه کلی عقلی. یک کلی دیگر هم داریم، کلی طبیعی. کلی طبیعی به معروض کلی منطقی به تنهایی گفته میشه، این الانسان. فهم کلی منطقی در مباحث منطقی و فلسفی بسیار بسیار مؤثر و حساسه و دوستان همیشه متوجه باشن تو بحث‌های سرت وجود و اعتبارات ماهیت و بسیاری از مباحث دیگر مثل اقسام غذایا که حقیقیه یا خارجیه یا ذهنیه، فهم کلی طبیعی خیلی مهمه. کلی طبیعی یعنی اصل ماهیت، اصل انسان. یعنی اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم که من تو فراز بعدی اینو رو توضیح میدم، یعنی لا به شرط مقسمی از این ماهیت که با همه چیز جمع میشه، اینو میگیم کلی طبیعی. خب این کلی طبیعی، اون قسمت قبلی کلی عقلی، قسمت قبلی تر از او هم کلی منطقی. ما سه نوع کلی در فضای مباحث منطقی و حکمی داریم. این مقدمه داشته باشید. الان در استدلال دوم بحث متوجه قسم دوم کلی است، یعنی کلی در واقع منطقی، کلی عقلی، یعنی الانسانی که مقید استش به کلی منطقی. الانسان الکلی محل بحث ما هستش. خب بسیار، الانسان الکلی الان ما رو تصور کردیم، الان همه شما الانسان الکلی رو تصور کردیم. تصور کردن یک نوع اشاره عقلیه. اشاره عقلی میسور نیست مگر به مشارله موجود، اصلا اشاره ممکن نیستش مگر اینکه مشارله باشه. در همین اشاره حسی هم باید مشارله باشه تا شما بهش اشاره بکنید. تصور کردن یک چیزی به معنی اشاره ذهنی کردن به اونه، اشاره عقلی کردن به اونه. پس باید یه چیزی باشد تا ما اشاره عقلی و ذهنی بهش بکنیم. پس کلیه عقلی قطعا موجوده که ما رو تصور کردیم. از طرف دیگر کلیه عقلی موجودیتش یک موجود خارجی نیست. چرا؟ چون هر چی که تو خارج موجوده شخصیه، کلی نیست. ما یه قاعده ای داریم در فلسفه که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، شیء تا تشخص پیدا نکنه موجود نمیشه. پس تمام آن چرا که در خارج موجود استش قطعا با تشخص همراهه، یعنی شخصه، قابلیت صدق بر کثیرین نداره. حالا این کتاب، کتاب خودشه، یک شخصه، یک فرده دیگه، نمیتونه صدق بکنه بر کتابهای دیگر. هر چیزی همینجوری هستش، هر چیزی تو خارجه. بنابراین با توجه به این نکته کلی عقلی مثل الانسان الکلی که قطعا باید موجود باشه نمیتواند در خارج موجود باشه، مانع وجود داره از تحقق خارجیش. وقتی تو خارج موجود نمیتونه باشه، پس حتما توی سوق نفس ما موجوده، چون ما رو تصورش کردیم در سوق نفس موجود است. پس بنابراین ذهن و مفاهیم ذهنی، مفاهیم ادراکی چی شده؟ اثبات شده. این استدلال هم نگاه بکنید کاملا رفته برای اثبات فقط ذهن و موجودات ذهنی، اصلا قابل ترمیم هم نیستش این استدلال، چون بحث رو برده به طرف کلی عقلی و کلی عقلی فضاش فقط در ذهن هسته. ببینید استدلال رو چجور می فرمادشون. از ثانی، بنابراین مقدمه ای رو که برای استدلال دوم هست کردیم، دقت راجع به اقسام سگانه کلی بوده، کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. بحث ما در ارتباط با کلی عقلی هستش. انا نتصور امورا تتصف بالکلیت والعموم، ما تصور میکنیم اموری رو که به کلیت و عموم متصف میشن. ببینید خود این کلیت و عموم کلی منطقیه، این وصف وصف. کلیت و عموم یعنی چی؟ یعنی قابلیت صدق بر کثیرین. اینو میگن کلی منطقی. خود همین راه کلی منطقی چیز دیگه نیست، برید دنبال یک مفهوم خود کلی. نه نه، خود تعریف کلی، کلی منطقی هستش. الان این کلیت و عموم کلی منطقیه. حالا ما یک سری امور رو تصور میکنیم که موصوف میشه به این وصف، مثل چی؟ مثل انسان. میگیم الانسان الکلی. با خود اون انسان فی حد نفسه هم کار نداریم، چون انسان فی حد نفسه میشه کلی طبیعی و بحث کلی طبیعی متفاوته. کلی طبیعی در همه مباطن میتونه بیاد، که حالا در قسمت جنبندی نهایی اشاره به این بحث خواهم کرد. خب ما سه قسم کلی داریم، اما بحث ما در استدلال دوم متوجه است به کلی عقلی. بذار مثال میزنه، کل انسان کلی، مثل انسان کلی. تو کتاب منطقی اگه یادتون باشه میگن وصف کلی منطقیه، در همین کل انسان کلی، وصف کلی منطقیه، موصوف کلی طبیعیه به تنهایی، و وصف و موصوف با هم دیگر میشود کلی عقلی. این الانسان کلی طبیعی، الکلی کلی منطقی، الانسان الکلی میشه کلی عقلی. خب این یه مثال. مثال دیگه والحیوان، والحیوان الکلی و هر چیز دیگه ای که شما میتونید در نظر بگیرید. خب پس ما تصور میکنیم کلی عقلی را. خب و تصور و اشارتان عقلیه، تصور اشاره عقلی. چه گفت اشاره عقلی؟ سرش اینه که الان بحث انسان کلی مد نظره، یعنی رفتیم تو فضای عقل، این دیگه بحث خیال نیست. اگر میگفت اشارتان ذهنی از یه جدی بهتر بود، این عزیز بهتر بود، یعنی همه مراتب ذهن رو پوشش میده. ولی چون محل بحث ما راجع به کلی عقلیه و کلی عقلی تو فضای کلیات هست و مرحله عقل رو کار داره که درک کلیات میکنه، لذا گفته اشاره عقلی. و تصور و اشارتون عقلیه، تصور اشاره عقلی هستش. لا تتحقق الا بمشاره لای موجود. خب این اشاره عقلی هستن، هر اشاره ای هستن، هر اشاره محقق نمیشود مگر به مشاره لای موجود. حتی اشاره حسی هم اینجوریه، اشاره خیالی هم اینجوریه، اشاره عقلی هم اینجوریه، باید مشاره لای مناسبش باشه. خب این تا اینجا. پس بنابراین کلی عقلی چون مشارون علیه ذهن و عقل ما هستش باید باشه. و از لا وجود للکلی به ما هو کلیون کل خارج، و از اونجایی رو که کلی، منظور کدوم کلیه؟ کلی عقلی. از اون جهت که کلی، از اون جهت کلی یعنی با غیر کلیت در نظر بگیرید، یعنی دست از کلی عقلی بر نداریم، چون اگر کلی را بدون این قید لحاظ بکنیم میشه کلی طبیعی و از بحث ما خارج میشه. و از اون جایی که وجودی نیست برای کلی، از اون جهت که کلی هست، یعنی برای کلی عقلی با قید کلیتش وجودی نیست، فل خارج، در خارج وجود نداره. خب در خارج که نیست، چرا تو خارج نیست؟ استدلالش نهایتشون روشنه. چرا تو خارج ما کلی از اون جهت که کلیتش نداریم؟ چون خارج فقط ظرفش اشخاصه، خارج فقط ظرف شخصیاته، راجب فهمیدید؟ پس بنابراین در خارج ما کلی عقلی نداریم. وقتی در خارج کلی عقلی نداشته باشیم، از طرفی باید هم حتما باشه، فهیه موجودتان فی موتنن آخر، هیه رو بزنید به این اموری که متصف به کلیت و در واقع عموم میشه. خیلی جالب نیست، میبینید دیگه عبارت ها رو فهیه، خب مرد زمین همین قبلی باید کلی به ماهو کلی باشه، فهوه که البته خودش خود به خود فرا میگیره مشابهات خودش، ولی یه دفعه اینجا رفته قصد اول بحث که امورن تتتو بالکلیت و العموم، فهیه موجودتون فی موتن آخر، پس در موتن دیگری است. و چون بحث تصور مطرحه در سوق نفس ماست و ما او رو مینامیم ذهن و نسمیه ذهن. این واقعا همچنان که از کلیم زاید زایده، نه اینکه علامه نیورده آورده، نیاز بهش به فصاحت کلام هم ضربه میزن. این هم استدلال دو، از اون جهت آره، ما انشالله بعدا یکی از بحث‌های ضعیف ما کالبد شکافی اون چیزیست که توی ذهنه، چون بحث بعدی ما مفصل راجع به همین نقطه هستش. ما اون وجود شخصی که اونجا پیدا کرده این اصلا وجود ذهنی نیست، این خودش هم وجود خارجیه، نه خارجی مطلقا، این توجه داشته باشیم. مثلا نگاه کنید، ما یک سوال کردیم، ما انسان رو تصور میکنیم. خب انسان رو که تصور میکنیم، الان ما یک چیزی در ذهن خودمون داریم به نام صورت ذهنی انسان، درسته؟ این صورت ذهنی انسان به لحاظ جنسی که خودش داره، من تعبیر عرفی میکنم، به لحاظ اون صرف جنسی که خودش داره، یه چیزی، یه لایه، مثال دارم میزنم، یه چیزی از خودش یک موجود از موجودات خارجیه، نه خارجیت مطلق ها که ذهنی رو هم بگیره، نه، این همون خارجی در مقابل ذهنیه، چون این خودش باز یک ذهنی داره در کنار خودش، در ذهن مافوق ذهن. توجه کردید؟ حالا بحثش به تدریج روشن میشه. خب خود اون وجود خارجی، ما به اون نمیگیم وجود ذهنی انسان، وجود ذهنی انسان اون نیست، چون اون اصلا دیاش خواهیم گفت اون اصلا کیف نفسانیه، اون یه حدی از وجود داره که عارض بر نفس میشه، ما با اون کار نداریم. بله، اون چیزی که در ذهن ما حاضر شد مثل یک آینه تصویر انسان توش افتاده که از این جنبه حکایت میکند از انسان خارجی، از جنبه حکایتگری. وجود ذهنی دقیقاً به جنبه حکایتگری این چیزی که در ذهن ما حاصل شد گفته میشه، نه به اون جنسی که الان خودش داره که مثلا مثل آینه است و مرآت، با او کار نداریم ما، چون خودی وجود خارجی است و ماهیتی داره و بحثایی داره. ما به چی کار داریم؟ دارم در واقع به تفاهم میگم، ما به اون صفحه از او کار داریم که این صفحه داره چیکار میکنه؟ ما رو منتقل میکنه به انسان خارجی. ما به اون میگیم وجود ذهنی انسان، نه به اون وجود شخصی که اونجا پیدا کرده. اون هستش که متصل به کلیت میتونه بشه، قابل صدق و تفسیری میتونه باشه، آزاد است از وجود شخصی خارجی، آزاده. لذا وجود ذهنی و ادراکی قابلیت اتصاف به کلیت و بقیه مفاهیم منطقی را دارد. بحث بسیار ظریفیه. تو بحث‌های بعدی اشکالات رو که وقتی مطرح میشه که بیشتر در همین اساسه و یا راش ما باید اون کالب و شکافی موجود ذهنی رو انجام بدیم، به تدریج اینو بیشتر راه روشن خواهد شد. و این پنجم، میرسیم به استدلال سوم. استدلال سوم هم مبتنی بر دقت در یک مقدمه است. این بیشتر توجه فرمایید، چون دوستان در منطق اینها دیدن طبیعی که من الان خیلی نباید مفصل وارد بشم، ولی یه بحثی که در منطق مطرحه و پس از اون به فلسفه راه پیدا کرده و الان یکی از بحث‌های خیلی خوب و کاربردی در منطق و فلسفه شده، بحث اعتبارات ماهیته. خب حتما این بحث رو مشاهده کردید. مثلا ما یه ماهیتی در نظر می‌گیریم مثل انسان. شما این ماهیت انسان را به لحاظها و اعتبارهای مختلفی میتونید نگاه بکنید که سه تا اعتبار رو براش تفسیر کردن. یه بار ماهیت انسان را به شرط لا در نظر میگیرید. ماهیت انسان به شرط لا یعنی چی؟ یعنی ماهیت انسان رو لحاظ بکن که خالی است از هر چیزی که غیر از او هستش. او رو آزاد کردیم از مخلوطهای دیگر، فقط او، یعنی غیر فقط باید هم راش بیاد. یعنی انسان به شرط لا، یعنی نگاه رو بدوست فقط به انسان، نه انسانی که همراه است با این وجود، با اون وجود، با این مشخصات، با اون مشخصات. کار بینا نشته باشه، کار بینا نشته باشه، یعنی اونها رو کنار بزن، فقط خالص انسان رو در نظر بگیر. خالص به اینجا یک معنای خاصی داره. پس شد این انسان به شرط لا، ماهیت به شرط لا. یه وقتی ما میتونیم همین انسان را به شرط یک شیء خاص در نظر بگیریم، مثلا بگیم انسانی که میخنده، درسته؟ شما انسان رو در نظر یه چیز با شرط خاصی بهش میگیم انسان به شرط شیء، یعنی ماهیت به شرط شیء. اینم اعتبار دوم. یه وقتی شما این انسان رو در نظر میگیرید که آزاد است از هر قید شخصی، آزاده، یعنی مطلق است و میتواند هر قید شخصی را بپذیرد. ولیکن باید فهمیم این مداری توجه اینا میخواد، دوستاتم توجه کردن، ولی بحث مهمی تو فلسفه، تو عرفان، همه جای این بحث کاربرد داره. به باید به ظرافتش توجه کرد. ماهیت انسان رو در نظر میگیرید با قید اطلاق و ارسالش که میتواند با همه قیود شخصی باشد. این رو میگن ماهیت لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی چرا بشه این قسمی هم الان روشن میشه. ماهیت لا به شرط، اما لا به شرط قسمیه. الان ببینیم لا به شرط. پس قسم اول چی شد؟ ماهیت به شرط لا. قسم دوم چی شد؟ ماهیت به شرط شیء خاص. قسم سوم بهش میگن ماهیت لا به شرط، یعنی لا به شرط خاص. یه اسم دیگر هم بر همین میزنن، یه جور دیگه هم تفسیر میکنن، میگن ماهیت به شرط اطلاق. اون قسم قبلی چی بود؟ ماهیت به شرط قید خاص بود. اما این یکی هم شرط دارد، اما شرطش اطلاقه، سریانه، همسازی با همه شروطه. انسان رو لحاظ بکن با اون حالتش که میتواند همه، هم بخندد هم نخندد، هم گریه بکنه، هم و همه چیزهای دیگر، با همه این قیود در نظر بگیرید که میتواند همه اینا رو بپذیره. یه بار بهش میگن لا به شرط، یه بار بهش میگن، در واقع اسم مشهورش همونی که عرض کردم، اما به شرط شی، که اون شی اطلاق باشه، هم معنا داره درش. من دیدم که بعضی اینجوری هم تفهیم کرد. حالا پس ماهیت انسان را گفتیم این سه شاخه رو داره. یه بار برگردیم صورت اون رو به همین انسانی که اینجا وایستاده و این انسان به این سه اعتبار در آمده. خب خود این اعتبار هم یه جوریه، اینی که مقصم قرار گرفته. پس یه جور ویژه ای شما به این انسان نگاه کردید که هم توانست قسم اول بشه، هم توانست قسم دوم بشه، هم توانست قسم سوم بشه. این رو میگیم ماهیت لا به شرط مقصمی. ماهیت لا به شرط مقصمی با ماهیت لا به شرط قسمی فرق میکنه، چون لا به شرط قسمی مقید است به شرط اطلاق، ولی این ماهیت لا به شرط مقصمی حتی به قید اطلاق هم مقید نیست. چون اگر قید اطلاق رو داشته باشه دیگه نمیتونه با قسم دوم جمع بشه، دیگه نمیتونه با قسم اول جمع بشه. این ماهیتی که در مقصم قرار گرفته به حدی آزاده، به حدی آزاده که هم میتواند به شرط لا بشه، هم میتواند به شرط شی بشه، هم میتواند لا به شرط قسمی بشه. این رو میگیم لا به شرط مقصمی. ما الان در بحثی که آخر مسئله میخوایم عرض بکنیم با این لا به شرط مقصمی خیلی کار داریم، ولی الان استدلال سوم ما مبتنی هستش بر ماهیت به شرط لا. به این نکته رو باید خیلی توجه کرد، چون گاهی از اوقات این استدلال به نحوی پیاده میشه که میره به طرف لا به شرط مقصمی و اصلا هم گیج میشه که این استدلال چجوری میخواد پیاده بشه. پس بحث ما متوجه است به ماهیت به شرط لا. ماهیت به شرط لا رو اگر توجه بکنید ایشون گفته یعنی صرف ماهیت. این یک اصطلاح خاص در صرفه، چون صرف رو میشه به نگاه دیگر هم صرف گفت، مثلا به لا به شرط مقصمی هم صرف گفته میشه که اتفاقا صرافت اونجا شدیدتر هم هست. ولی الان منظور ما از صرف چیه؟ ماهیت به شرط لاه، که نه مخلوطی لحاظ شد میشه با او، نه منظمی با او لحاظ میشه، لذا صرف هسته. حالا ما با این چیزی برخورد کردیم و الان واقعا تصورش هم میکنیم، مثل استدلال قبلی ما الان تصور میکنیم انسان به شرط لا را، ماهیت به شرط لا را. مثل بحث قبلی تصور اشاره ذهنی و عقلیه، قطعا باید مشارلهش موجود باشه. خب ماهیت به شرط الله قطعا باید تحقق داشته باشه، ما رو تصور کردیم از جهتی چون این ماهیتی در خارج وجود نداره اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه خارج همیشه اشیا به نحو مخلوط پیدا میشن نه به نحو خالص، همیشه اشیا در خارج مخلوط با غیر خودش هستن، یا مخلوطن یا منضم به غیره، لذا تکثر پیدا میکنه. در خارج شما سفیدی خالص ندارید، همیشه سفیدی مخلوطه و هر چیز دیگر همینجوریه، لذا انسان خالص ندارید، انسان ها متکثرن. چرا انسان ها متکثر میشن؟ حالا این بحث رو داشتیم، به خاطر اینکه خلیطی از غیر یا منظمی از غیر میاد انسان رو متعدد میکنه. اگر انسان به شرط لا در نظر گرفته بشه دیگه تکثر در اون معنا نداره. تو خارج ما تکثرات میبینیم، پس معلوم میشه ما ماهیت به شرط لا تو خارج نداریم. خب تو خارج نداریم قطعا باید بگیم تو سقع نفسه، پس بازم ذهن و وجودات ذهنی اثبات خواهد شد. این استدلال هم تا این مقدارش نمیتواند حرف حکما رو اثبات بکنه. ببینید عبارت رو، الثالث انا نتصور صرف من کل حقیقت، ما صرف از هر حقیقتی را میتونیم تصور کنیم، مثلا صرف سفیدی، صرف انسان، صرف سیاهی، صرف شکل مربع و امثال اینها. مراد از این صرف حتما یادداشت بفرمایید به معنای ماهیت به شرط لاه، مراد از صرف در اینجا اینه. لذا ایشون در ادامه چی میفرماد؟ و هو الحقیقه محذوفا عنها ما یکسرها بالخلط والانضمام. مراد ما از صرف در اینجا حقیقتی هستش که حذف بشود از او، و الا اون ماهیت لا به شرط مقسمی این قید حذف شدن رو نداره، میتونه باشه میتونه نباشه، ولی اینجا میگیم حتما باید حذف بشه از او، غیر از او همه چی باید حذف بشه. محذوفا عنها، در حالی رو که حذف می شود از این حقیقت، چی حذف میشه؟ ما یکسرها، آنچرا موجب تکسرش می شود. چی موجب تکسر یک حقیقت میشه؟ یا خلیط یا منظم، یعنی مخلوط ها و منظم ها موجب تکسر یک شی میشه. در فصل 7 مرحله اول صفحه 18 و 19 از کتاب ما همین بحث رو داشتیم اگر یادتون باشه، اونجا این بحث رو مطرح کردیم در احکام سلبی وجود که گفتیم وجود ثانی نداره. اونجا این بحث رو مطرح کردیم اگه وجود میخواست ثانی داشته باشه باید یا خلیط داشته باشه یا منظم. خلیط و منظم هست که میتواند یک حقیقت رو متکثر بکنه. حالا ما یک حقیقتی رو در نظر گرفتیم بدون خلیط ها و منظماتش، وقتی اینجوری باشه این دیگه عامل تکثر نداره، عامل کثرت را نداره. محذوفا عنها ما یکثرها بالخلط والانضمام، مثل چی؟ کالبیاض المتصور به حسب جمیع الشوائب الاجنبیه، مثل اینکه شما سفیدی رو تصور بکنید و همه شوائب اون شوبها اون مخلوطهای بیگانه، مخلوطهای بیگانه یعنی هم از خلیط که داخلیه و هم از منظم، همه چیزی که باش مخلوط بشه یا باش منظم بشه همه اونا رو حذف بکن، یعنی به شرط لا در نظر بگیر. و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. خب و ما قبلا هم یاد گرفتیم که اگر یک چیزی صرف باشه دیگه کثرت نداره، ما اصلا به این جملات نیازی نداریم اینجا، اتفاقا این جملات رهزنه، آدم ذهن رو ممکنه ببره تو یک صرف با یک معنای دیگه‌ای که ما در بحث صرف داریم. خب چون که ما ماهیت خالص در نظر گرفتیم، به شرط لا در نظر گرفتیم که خلیط و منظم نداره، یعنی صرفه، صرف یک بود پس کثرت نداره. و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، صرف شی دو بردار نیست، تکرار شدنی نیست. فهو واحد وحدتا جامعتا لکل ما هو من صنفه، پس بنابراین این شی که صرفه، فهو یعنی اون صرف شی، صرف شی یک چیزه، چه جور وحدتی؟ وحدتن جامعتن لکل ما هوا من صنفه، وحدتی که جمع می کند، زیر پوشش قرار می دهد هر چرا که از صنفش باشه. شما اگر سفیدی خالص رو در نظر گرفتی، سفیدی خالص تمام سفیدی های دنیا رو پوشش می دهد، درسته؟ دیگه دو بردار نیستش. من کردم این جملات جملات خوبی نیست در اینجا، ما الان نیازی به این بحث نداریم و بلکه رهزنی به وجود میاره. خب حالا و الحقیقت به هذا الوصف غیر موجود فی الخارج. حقیقت با این توضیحاتی که ما داریم، چه توضیحاتی که به شرط لا در نظر بگیریم، خالص به این معنا، حقیقت با این وصف در خارج موجود نیست. اون مقدماتی رو که در استدلال قبلی بود در اینجا باید داشته باشیم. ما حقیقت اینجوری رو تصور کردیم، تصور اشاره عقلیه و اشاره عقلی محتاج است به مشار الیه موجود و اینها در خارج موجود نیست، پس باید در سوق نفس موجود باشه. به خاطر همین شباهت های بین این دو استدلال، علامه طباطبایی استدلال دوم و سوم رو یک کاسه کرده، گفته ما امور رو تصور میکنیم که یا مقید میشه به قید کلیت عموم یا مقید میشه به قید صرافت، و هر دو استدلال رو یک کاسه مطرح کرده. والحقیقت به هذا الوصف غیر موجودت فی الخارج فهیه موجودت فی موتن آخر نسمیه زن واقع نداره و خوب هست. پس بنابراین این حقیقت موجود است در موتن دیگری، اون موتن دیگر به خاطر تصوری که ما کردیم همون سقعی از نفس ما هست، مرحله و ساحتی از نفس ما هست و ما اسمش میذاریم ذهن. بنابراین در اینجا با ذهن و ذهنیات ثابت شده، نه وجود ذهنی با در واقع اصطلاح ویژه‌ای که حکما دارن. اینجا ما الان قسمت دوم از بحث وجود ذهنی را به پایان رسوندیم تا میتونیم به قسمت سوم. من یه اشاره‌ای بکنم که در واقع استدلال ها اگر بخواد استدلال خوبی در این بحث را بیاره، استدلال دیگه باید نگاه کرد فرمانفرد ملا صدرا و اضافه‌ای که شده، ولی بهترین راهی که ما را میتواند به نتیجه برساند تمرکز روی ماهیت لاشرط مخزنیه. ماهیت لابشرط مخزنی اگر خوب تصور بشه، یعنی کلی طبیعی، اصلا نفس راهیابی ما به کلی طبیعی و نفس تصور عمیق و دقیق از ماهیت لابشرط مخزنی میتواند اثبات کننده تمام مدعای آیون حکما باشد. حالا توضیحاتشو بذارید، استدلالهای دیگر رو هم باید نگاه بفرمایید، بعد از استدلالهایی که اضافه هم نگاه بفرمایید. در هر صورت مدعای حکما الان با این استدلال ها ثابت نشده. تا میرسیم به قسمت سوم بعد که اشکالات وارد بر وجود ذهنی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. وجودی که در ذهن با وجود ذهن فرق میکنه، این همین که در توضیح دادیم، ما یک وجود شخصی تو ذهن داریم، اون خود یه مایت داره، یه مایت میشه تیف نفسانی بنا کنیم، این وجود ذهنی نمیگیم، اون حالت حاکویتش رو
به اون میشه گفت موجود ذهنی
کدوم؟
به همون اصل خود وجودی که ما میخواییم
شما دیگه اعتبارا هرچی مخواییم بشیم، ما بحثم اونجا نیست، حالا بحثی بگیم شما چی چیزی رو درنه در میگیم، ما به اون کاری نداریم، اون خودش یک وجودی و یک ماهیتی داره که رفت به ما نداره، یعنی تو این بحث رفت نداره. منتها این کیف نفسانی یه بعدی داره، توجه کردیم این کیف نفسانی یه بعدی داره، جنبه حاکمیت از خارج، ما با این کار داریم. اینجا ما یک وجود ذهنی داریم به یک ماهیت، ما یواش یواش تو بحث آتی میخوایم این ماهیت چیه و این وجود چیه، با این کار داریم، با این قسمت. و بیشتر مشکلات هم از همین پیدا شده که این قسمت تفکیک نشده، یعنی اون وجودی که همون کیف نفسانی داره فکر کردن همون وجودی که ماهیت انسان به اون وجود موجود میشه، نه نه، اون وجود در جنبه بازتابش اون ماهیت رو نشون میده، نه اینکه ماهیت انسان ماهیت اون وجود باشه. چون میدونی هر ماهیتی اصلا حد هر وجودی دیگه، با چجوری میشه و در خارج این حد وجودی باشه، در اونجا وجود اینقدر ضعیف شده، وجودی بسیار ضعیفیه، خب وجود به این حد ضعیف شده چجوری باز ماهیتش باز انسانه. همه این شبهات بخاطر اینکه اون تفکیک بین اون دوتا صورت نگیره. من شماره های دهشور نمیدونم داشتم، چون یه وقتی ممکنه سرمایه چیزی باشه بخواییم که نیاییم. بفرمایید شما رو
935
935
651
651 16 بعد از استفاده این
موضوعات اولیه رو مشخص کنیم.